تعبیر رو نشون بده به جامعه جهانی.
حقیقتش اولا این بحث مطرح شده آقای روحانی بیان موزگیری کنن علیه قوه قضاییه، این بحث اصلا نیست. اینکه بیان یه چیزی بگن که مثلا داخل خوششون نیاد، اینم نیست، هیچکدوم از اینا نیست که بیان حتما یه حرف بزنن که ناراحت بشن در داخل.
فقط میتونن نگن که قوه قضاییه حکم عادلانه احتمالاً صادر خواهد شد.
دقیقاً میتونن اینو پیش بینی نکنن، میتونن دروغ نگن. ما در ایران همین الان افرادی داریم که به خاطر اینکه روزنامه نگار هستن، یعنی شغل روزنامه نگاری دارن و نوشتن، به خاطر نوشته هاشون زندان هستن. و آدمای بهمن احمدی عمویی، ریحانه طباطبایی و ده ها نفر دیگه. خب وقتی همچین واقعیتی وجود داره، من مطمئنم که آقای صادق اگر صادق آقای صادق لاریجانی در نیویورک بود جواب بهتری از آقای روحانی میداد. دروغ نمیگفت، یعنی چیز دیگه میگفت حتما که اون رو توجیه بکنه، ولی این یک حرف دروغ بود. من چجوری میتونم به رئیس جمهوری اعتماد کنم که برای پیشبرد کاراش بعد به قسمت دروغ بگه که کارش به قسمت دیگه جلو ببره؟ این کار درستی نیستش، این شرافت مندانه نیستش. اگر که بپذیریم که ایشون حرف زده، من میگم در یک سال گذشته بهشون اعتبار بدیم که حرفای خیلی خوبی زدن، کارهای خیلی خوبی هم کردن تا حدی که امکانات داشتن. فشار زیادی روشون هست، من با این جوادی حسار کاملا موافقم، فشارشون خیلی زیاد هست، ولی رئیس جمهور دروغ نمیگه. تموم شد رفت. ایشون میتونستن بپیچونن، میتونستن یه جوری بچرخوننش، میتونستن هر چیز دیگه بگن که به قوه قضاییه هم بر نخوره، ولی دیگه بیشتر از حد دیگه نرن جلو که یه حرف دروغ بزنن. این مسئله است. خیلی خانواده دارن زندگی دارن، میخوان تو ایران میشنون و درست نیست. دوم اینکه من اعتقاد ندارم که حالا ایران الان دیگه تخم دو زرده شده توی دنیا و چون که حالا داعش به وجود اومده دیگه دستش بهش نمیرسه. نه، مسئله این هستش که ایران بعد تو مسئله همکاری منطقی بکنه. داعش برای ایران خیلی خطر بزرگتری هست و آمریکا چون همسایه ما هست، در نزدیکی ما هستش، باید ایران این کارو بکنه. و مسئله حقوق بشر حتی اگر ایران رابطش با آمریکا خوب بشه همیشه روی میز خواهد بود، کما که مسئله حقوق بشر با چین هم رو میزه، با روسیه هم رو میزه، با تمام کسایی که با آمریکا رابطه خوبم دارن رو میز هست و اونا همیشه دغدغه هاشون رو بیان میکنن. مسئله سازمان ملل هم همینطور هست. اگه فکر کنن که مثلا حالا چون از نظر منطقی به خاطر داعش به ایران نیاز دارن پس دیگه حالا بریم حق کاری خواستیم بکنیم، اینجوری نیستش. برای ایران هزینه سیاسی خیلی زیادی داره که دبیرکل سازمان ملل بیانیه بده بر اساس تحقیقات و میگن که این موارد نقض حقوق بشر هست و ایران بی توجهی کنه. برای ایران هزینه سیاسی داره که دائما به عنوان کشور ناقض حقوق بشر، ناقض حقوق شهروندا شناخته بشه، یعنی براشون آبروی سیاسیشون رو کاهش میده. برای این هستش که چه ایران با ایران آمریکا رابطه داشته باشه، چه نداشته باشه، در هر حالتی، چه بخواد تو منطقه همکاری بکنه، چه بخواد نکنه، مسئله حقوق بشر همیشه هست. و اون حرفی آقای دوست عزیزم زد، آقای مهدوی، اینم نیستش که مثلا یکی اول باشه، دوم باشه، یا سوم باشه، مثلا همیشه هسته اوله یا داعش اوله، الان مثلا حقوق بشر سوم شد. نه، این موضوعی هست که همیشه به موازات مسائل دیگه وجود داره، کما اینکه آقای کامرون هم اتفاقا توی صحبتاشون اشاره کردن که ایران به خاطر مسائل منطقه‌ای، دخالتشون در امور منطقه‌ای و رفتارش با شهرمنداش گفتن ما باشون مسائلی داریم. یعنی اونجا هم اشاره کردن که ما با ایران سری مسئله داریم.
آقای مهدوی آزاد، دو تا نکته به نظرم اگه میشه بهش بشورده پردازید، چون من شارت موضوع دیگه هم هست میخوام از فرصت استفاده بکنیم حتما به اونها بپردازیم. اونم این که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران چندی پیش اومد گفت که ما حاضریم وارد مذاکرات در مورد بهبود وضعیت حقوق بشر بشیم. یعنی ایشون صراحتن این رو عنوان کرد که دولت ایشون در رو نبسته بر روی مذاکرات حتی بر سر مسائل حقوق بشر. در این حال وقتی که ایشون با آقای بنگیمون همین در سفر نیویورک ملاقات کرد، ایشون عنوان میکنه که چرا فقط در مورد ایران گزارش دبیرکل یا سازمان ملل تهیه میکنه، چرا در مورد کشورهای دیگه منطقه تهیه نمیکنن؟ چقدر تغییر میبینید تو این حوزه و چقدر این حرف دوم آقای ظریف وارد به نظر شما که آیا واقعا تمام تمرکز و توجه روی ایران از این جهت و کشورهای دیگری در منطقه هستن که نقض حقوق بشر درشون بسیار فاحشه ولی چندان مورد توجه قرار نمیگیره؟
دقت کنید دکتر ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامیه. دکتر ظریف نه اپوزیسیون، نه چنین ادعایی داره و نه حتی ادعا میکنه که من فعال حقوق بشرم و داره از منافع کشور با روایتی که داره، قرائتی که داره و در واقع اصول نظام دفاع میکنه. این مسئله اول. آنچه که آقای دکتر ظریف میگه که بیاید در مورد حقوق بشر مذاکره بکنیم، دقیقا همون چیزی که در گفتگوی دومش میگه. بله، در مذاکره با غرب در مورد حقوق بشر حتما یکی از چیزهایی که تهران بر روی میز خواهد گذاشت این هست که چرا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور خودتون در سایر کشورها صحبت نکنیم. شما روایت خودتون دارید که همون لیبرال دموکراسی است و ما روایت دیگری داریم که در تهران بهش میگن، در ایران بهش میگن مثلا مردم سالاری دینی. و مسئله سوم که شما میفرمایید، مسئله که میفرمایید این یک واقعیت آقای دهقانپور. ببینید نهادهای مدنی در اتحادیه اروپایی، در ایالات متحده، در کشورهای دموکراتیک و قدرتمند اساسا خیلی قدرت بالایی دارن. اونها اثر میگذارن بر روی مطالبات، بر روی عملکرد دولتشون و از دولت‌ها میخوان، مخصوصا با ارتباطاتی که با فعالان حقوق بشر در سایر کشورها دارن، از دولت‌هاشون میخوان که به اون کشورها فشار وارد کنن برای بهبود وضعیت حقوق بشر. اما دولت‌ها هرچند تحت تاثیر فشارها قرار میگیرن، همواره از این موضوع گریزان بودن. یعنی با اینکه حقوق بشر جزء ارزش‌های آمریکایی محسوب میشه و جزء ارزش‌های در واقع پیشرو اروپایی محسوب میشه، اما اون رو در بسیاری از موارد در صدر در واقع خواسته‌هاشون قرار نمیدن. نمونهش عربستانه، یکی از در واقع سختگیرانه‌ترین قوانین اجتماعی رو داره، از ممنوعیت رانندگی زنان تا ممنوعیت حق رأی که چند سال پیش، دو سال پیش اگر اشتباه نکنم حل شد، تردید دارم در این زمینه که کی درست شد، و سایر چیزای دیگه. اما ما می‌بینیم که در واقع موضوع اصلی گفتگوهای آمریکا و عربستان هیچگاه نبوده و روابط بسیار خوبی دارن سایر کشورهایی که دیگه هست. من در مقام انتقاد از عملکرد ایالات متحده اروپا یا ایران یا هیچ جای دیگه نیستم، اما میخوام بگم آن چیزی که میگیم دو فاکتو دی فاکتو، حالا به تلفظ دیگه، اون استانداردهای دوگانه که میگیم یک واقعیت گریزناپذیر در عرصه بین المللی و نباید توقع بیش از حد داشته باشیم.
بسیار خوب. البته من اینو توضیح بدم که چه وزارت خارجه آمریکا چه سازمان ملل برای کشورهای بسیاری گزارش تهیه میکنن. وزارت خارجه آمریکا حتی در گزارش حقوق بشرش از خود آمریکا انتقاد میکنه، طبیعتاً متحدانش که جای خود دارن، ولی این بحث واردی است که چقدر این گزارش ها در روابط دو جانبه مطرح میشن و محور میشن. آقای جوادی اسار، این نکته ای که به نظرم خیلی مهم هست و بعضی از کاربران در فیسبوک افق همین رو عنوان کردن، این هست که یک کشوری به سازوکار و ساختار سازمان ملل اعتقاد داره یا نداره. وقتی رئیس جمهور کشوری میاد از فضای سازمان ملل استفاده میکنه برای اینکه حرفش رو و پیام اون کشور رو منعکس بکنه، بعد بپذیره که اون سازمان قطعنامه صادر میکنه، به قطعنامه اون احترام بذاره، به دبیرکلش احترام بذاره، چطور این تناقض قابل توضیح هست در موضعی که ایران داره در قبال سازمان ملل؟
به نظر من این رو تو عمل جمهوری اسلامی خیلی راحت میشه پیدا کرد. جمهوری اسلامی سازمان ملل رو به عنوان یک کلیت قبول کرده، نه به همه اجزایش و به همه رفتارش مورد قبولش باشه. کما اینکه سازمان ملل و عرض کنم خدمتتون آمریکا و همه کشورهایی که الان عضو سازمان ملل هستن، ایران رو به عنوان یک واقعیت و به عنوان یک حکومت پذیرفتن و دولت جمهوری اسلامی رو به عنوان یک حکومت پذیرفتن، ولی همه کاری که جمهوری اسلامی اتفاق میفته رو قبول ندارن و دارن بهش انتقاد میکنن. حالا این که اونا متحدترن و زور بیشتری دارن یا امکانات بیشتری دارن که میتونن ایران رو تحت فشار قرار بدن برای پیگیری مطالباتشون، نمیتونه حقانیت اونا رو نشون بده. و این که جمهوری اسلامی در این موضع تنهاتری نسبت به اون مجموعه، نسبت موازش احساس بکنه که موازش حق نیست یا انتقاداتش وارد نیست. بنابراین نمیشه مطلقاً گفت که اگر کسی پذیرفت عضو جمهوری، عضو سازمان ملل باشه، هر اتفاقی که سازمان ملل افتاده باید بپذیره، یا هر مصوبه‌ای که سازمان ملل علیه این کشور گذروند رو باید بپذیره. خب خیلی مصوبات علیه خیلی کشورها در سازمان ملل تصویب شده و اصلا عملیاتی نشده. مثلا عرض می‌کنم سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل چند تا قطعنامه علیه اسرائیل تا حالا تصدیق کرده که اسرائیل اصلا گوشش بده کار نبوده. آیا می توانیم بگیم اسرائیل چطور می تواند هم عضو سازمان ملل باشه و هم به اینا گوش نده؟ یا اصلا چرا میاد از تریبون سازمان ملل حرف میزنه؟ سازمان ملل یک مجموعه است که یه آدمهایی قرار گذاشتن اونجا سال یه مرتبه دور هم دیگه جمع بشن، یک هیئت اجرایی هم انتخاب کردن برای پیگیری مصوباتشون. ولی بس بنده اینه که جمهوری اسلامی از همون ابتدا تا الان نسبت تو موازنش کاملا روشن بوده که نسبت به یک سری از اتفاقاتی که در سازمان ملل میفته انتقاد داشته.
یعنی به نظر شما حتی این توجیه میکنه این که شما مقامات جمهوری اسلامی دبیر کل سازمان ملل رو بهش توهین بکنن، ایشون رو دروغگو عنوان بکنن، بگن اینها پروژه های صهیونیستی که دبیر کل دنبال میکنه، فکر میکنید این روش
نه،
روش
توهین رو آقای دهقانپور، من توهین رو از هیچ کی نمیپذیرم. ببینید یه توهینی داریم که محتواییه، یعنی میگیم آقا این حرفی که شما میگین درست نیست، این میتونه طرف بگه من به من توهین شده که شما گفتین درست نیست، ولی در همه جا این اتفاق داره میفته. مگر هر چیزی که از جانب ایران مطرح میشه و در مجامع بین المللی، الان شما همین الان دوستان ما تو همین برنامه دارن میگن آقای روحانی داره دروغ میگه. خب آیا واقعا آقای روحانی بهش توهین شده یا نشده؟ الان این حق برای
اگر شما دروغ هست دیگه توهین نیستش.
بفرمایید شما اگر میفرمایید که دروغی نیست بفرمایید.
منم همینا دارم میگم با همون قرائتی که اتفاقا آقای مهدوی آزاد گفتن، قرائت جمهوری اسلامی رو اصلا سازمان ملل متحد اگر جمهوری اسلامی رو به عنوان یک واقعیت پذیرفته و از رئیس جمهورش به عنوان رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی دعوت میکنه در سازمان ملل مثل بقیه اعضا بیاد شرکت بکنه، پس یعنی اینا رو به رسمیت شناخته و نباید بهشون توهین کنه. اگر نه میتونه بگه آقا من هم شما رو به رسمیت شناختم، هم یه جایی بهتون انتقاد میکنم، حتی یه جایی بهتون بهتانم میزنم، یا اصلا میگم شما دروغگویید، اشکال نداره. این حق رو باید طرف مقابلش هم بده که آقا اونا هم بگن شما رو ما به رسمیت میشناسیم کلیتتون رو، ولی این گزارش که شما تهیه کردید گزارش کپی گزارش احمد شهیده. اولا این چون احمد شهید ما 10 بار باش مثلا مواجهه داشتیم بدون تحقیق اومده، این حرفی که آقای ولایتی مطرح کرده، آقای احمد شهید بدون که بیا تحقیق کنه، بدون که بیا صحبت کنه، تو دفترش نشسته از این چی که گزارش میگیره، اون گزارشات جمع‌بندی میکنه، این حرف من نیست، حرف ایناست، حرف اینا آینه میگن گزارشات از این طرف اون طرف میگیره، حتی گزارش از سازمان مجاهدین خلق هم میگیره علیه ما، تدوین میکنه بعد میذاره به عنوان گزارش علیه ما. خب معلومه گزارش که سازمان مجاهدین خلق برای جمهوری اسلامی بده اون گزارش گزارش واقعی نیست. بنابراین میتونن اگه یه جاش یه برگ خلاف باشه 10 تا برگ دیگه اش هم بگن خلافه. بنابراین من حرف من
اتفاقا نکته گرفتم مطلبتون خیلی روشن هم هستش، فقط یه اشاره کوتاهی بکنید چون آقای ظریف تو همین مواضعی که گفتیم حالا گاهی به نظر میاد حتی زد و نقیض هم هست، از یک سو ما میگیم حاضریم وارد مذاکرات بشیم در مورد وضعیت حقوق بشر و بهبود وضعیت حقوق بشر، ایشون آقای ظریف در همین روزهای گذشته در مورد این روزنامه‌نگاران ایرانی آمریکایی یا با تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی افرادی که دستگیر شدن، ایشون صراحتا گفته قوه قضاییه، آقای ظریف وزیر خارجه ایران میگه قوه قضاییه تعهدی ندارد در مورد شهروندانش به آمریکا پاسخ دهد. ایشون همونطور که صحبت کردیم چرا باید یک قدم عنصرتر از وزیر خارجه حتی عمل بکنه به عنوان سخنگوی قوه قضاییه به نظر شما؟
ببینید آقای روحانی هم یه اشاره به این ماجرا کرد، گفت ما تو کشورمون یه قانون داریم، شما هم توی قانون دارید، ما در کشورمون تابعیت دوگانه رو به رسمیت نمیشناسیم، یعنی در قانون جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه پذیرفته نیست. یه شهروند ایرانی وقتی میره در آمریکا زندگی میکنه، بعد که برمیگرده میاد، بعد چه یک سال زندگی میشه 10 سال، وقتی با گذرنامه ایرانی وارد ایران میشه و میاد داخل ایران، مثل یک آدمی است که از اول اونش از ایران خارج نشده. بنابراین طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی، او آقا داره از موضع جمهوری اسلامی حرف میزنه، میگه ما در جمهوری اسلامی یک قانون داریم و شهروند دوگانه نداریم، شهروند دو تابعیتی رو به رسمیت نمیشناسیم. بنابراین
ایشون نمیگه که این فرد حتی وکیل نداره
جانم،
میگم نکته همینه که حتی اینها اشاره نمی‌کنن که این فرد اگرچه حتی ممکنه تابعیت دوگانه رو قبول نداشته باشیم، این حتی دسترسی به وکیل در واقع برای این افراد محدودیتی براشون ایجاد کرده. حالا من به شما برمیگردم آقای جواد یسار،
من فرمایش شما رو قبول دارم. ببینید من به عنوان یک کسی که این مسیر رو طی کردم و تجربه کردم عرض می‌کنم، یک قوانینیه، من اون قوانین همه رو قبول ندارم، منم انتقاد دارم به اون قوانین، ولی وقتی رئیس جمهور داره حرف میزنه به عنوان مجری قانون باید حرفی بزنه که فردا تو مجلس بهش نگن آقا شما قانون زیر پا گذاشتی. در جمهوری اسلامی یه قانون وجود داره و اون قانون این است که مادامی که فرد تحت بازجویی است میتوانند از دسترسی به وکیل به عنوان پیشگیری از تبانی جلوگیری کنند. این حرف، این قانون درسته یا غلطه، منافی حقوق بشر هست یا نیست، من به ایناش اصلا کار ندارم. من دارم عرض میکنم این یه قانونه و اون قانونی هم که میگوید در جمهوری اسلامی ما شهروند دو ملیتی نداریم، اونم یه قانونه. بنابراین وقتی که یک کسی در جمهوری اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار میگیره، بنده هم 3 ماه در بازجویی بودم، 5 ماه در انفرادی و بازجویی بودم و در این 5 ماه وکیل به من دسترسی نداشت. من وقتی با وثیقه آمدم بیرون بعد وکیل گرفتم. ببینید این قانون بده یا خوبه، من در مورد کیفیتش فعلا صحبت نمی کنم، عرض می کنم این قانونه. حالا این قانون رو آقای رئیس جمهور نمی تواند بیا تو سازمان ملل علیه این قانونی که در کشورش داره اجرا میشه حرف بزنه، ناچاره بگه بسیار. که آقا در جمهوری اسلامی ما طبیعت دوگانه رو به رسمیت نمیشناسیم و قانون در جمهوری اسلامی این گونه است که مادامی که این آقایون در تحت بازجویی هستن و پروندهشون از نظر بازجوشون تکمیل نشده نمیتونن براشون وکیل بگیرن یا وکیل نمیتونه به پرونده اونا دسترسی پیدا بکنه. بنده هم عرض کردم من حامی و مدافع همه حرفایی که آقای روحانی میزنه یا نمیزنه نیستم، یا اصلا من سخنگوی آقای روحانی نیستم. بنده عرض میکنم باید از رفتارهای همونطور که دوست دیگه‌مون اشاره کرد از دبل استاندارد دوری کنیم. اگر میخوایم یک کسی رو مورد قضاوت قرار بدیم باید به گونه‌ای مورد قضاوت قرار بدیم که اگر برگشت گفت خب حالا خودت رو با همین قانون حاضری با همین رفتار خودت حاضری تو رو هم محاکمه کنیم، تو رو هم ببریم زیر سوال، بعد وقت ما بگیم بله اشکال نداره ما رو هم همینطوری نقد کنید، ما رو هم همینطوری بررسی کنید. اون
آقای صاحب با ما باشید، به شما برمیگردیم. ممنون از اینکه توضیحتون خیلی روشن بود. ما به خاطر اینکه آقای روحانی در این روزهایی که در نیویورک بودن با گروه‌های متفاوتی از ایرانیان، ایرانی آمریکایی‌ها در تماس بودن، اشاره کردیم که ایشون صراحتاً گفتن مواضعشون نسبت به افراد با تابعیت دوگانه چه هست. در این حال وزارت خارجه ایران عنوان کرده چه سیاستی رو داره و سرمایه‌های ایرانیان در آمریکا و در خارج از کشور رو اونها به دنبالش هستن که بتونن اینها رو جذب کنن. در مهمانی شامی که آقای روحانی ضیافت شامی که ترتیب داده بود، افرادی بودن از این ضیافت شام بیرون اومدن که ما باشون صحبت کردیم. نظرات این افراد رو با هم بشنویم.
وعده های دیگه هم که بود بحث شرایط اجتماعی سیاسی ایران بود که خب یه مقداری بیشتر منتظر اون قسمت از وعده هاشون هم هستیم.
امشب صحبت ایشون ازن نکردن،
امشب خیلی اشاره نکردن، بیشتر بحث های اقتصادی بود و بحث های بین الملل. ولی خب حالا ایشالا اون بحث هم ببینیم که چطور پیش میره. حالا یه سال و اندی گذشته و کمتر از 3 سال هم باقی مونده و ببینیم که اون قسمت از وعده هاشون هم چطور پیش میره.
من خودم تازگی از ایران اومدم و این گزارششون کاملا با چیزایی که من خودم اونجا به شخص به عنوانی شهروند عادی لمسش کردم و دیدم منطبق بود. صحبتایشون پیرامون این که اون بازار و بخش سرمایه گذاری اقتصاد ایران به ثبات نسبی رسیده 100% باشون موافقم و به شخص صحبتشون خیلی هم به دلم نشست، هم چیزایی بود که بر اساس واقعیت بود.
دیشب از ایران اومدم و خیلی خوشحال بودم که امشب خودم رسوندم به این پارتی. امشب آقای روحانی واقعا از اولش خیلی دلگرم کننده برخوردش، از اول سخنرانیش خیلی برخوردش دلگرم کننده بود. خیلی از صحبتاشون واقعا صادقانه بود، ولی در این حال وقتی خود انسان در ایران زندگی میکنه میبینه که خیلی تغییر زیادی در سطح زندگی مردم نشده، ولی واقعا کار کردن یه استابیلیتی، یه ثباتی به منطقه به وجود اومده و ایران امنه و خوشحالیم که می‌بینیم که حداقل ما مثل عراق نشدیم، مثل افغانستان نشدیم، ولی بدبختیمون هم کم نیست. از نظر اقتصادی واقعا مردم در فشارن، خیلی هم در فشارن، هرچند که آقای روحانی روش سعی می‌کنن که این مسئله رو برطرف کنن، ولی مشکلات اینقدر وسیعه که به این راحتی ها برطرف نمیشه.
آقای روحانی پارسال به ایرانی‌ها در یه همچین شبی وعده اینو داد که برگردن به ایران، ایرانیایی در آمریکا بدون هیچ مشکلی. فکر میکنید چرا امشب در مورد این قضیه صحبتی نکردش؟
البته من پارسال نتونستم بیام وقتی شون تشبا بردن، ولی واقعا من چند تا از ایرانیایی که مشکلات زیادی داشتن برای مراجعه به ایران میدونم که برگشتن و هیچ مسئله نداشتن، تونستم بیان و برگردن. همین 2 هفته گذشته بود که یکی از دوستان من که میدونستم مسئله داره پاسپورتش اومد از من پرسید، گفتم نه با خیال راحت بیا، کاری که آقای روحانی داده عملیه، وحشت نه. اومد اتفاقا برگشت، منم خوشحال شدم و واقعا باطنا نمیدونستم که میتونه برگرده.
ولی اطلاع دارید که عده‌ای هم بودن که گرفتار شدن؟
من نمیشناختم البته.
اون قسمت از اون طرف وعده هاست و ببینیم که اون قسمتش چطور پیش میره. ولی از اون بحث بین الملل، حالا یه مقدار خود آقای روحانی و آقای ظریف و تیم حالا مذاکرات و تیم بین المللشون دارن یه کارایی میکنن حداقل شرایط زندگی کردن اینجا برای ایرانی‌ها یه مقدار سخت‌تر نشه.
پارسالشون صحبت از این کرد که ایرانی‌ها میتونن برگردن به ایران، ایرانی‌هایی که در آمریکا هستن، عده‌شون برگشتن، براشون مشکلاتی درست شد.
والا همونجوری که قبلا شما گفتن ایشون میگن که بحث قوه مجریه به قوه قضاییه فرق میکنه. قوه قضاییه مستقله، اینکه همون قدم که امیدواری بدن همون قدم نمیتونه آدم فکرشو بکنه که چه مسئله پشت پرده هستش که به این مسئله کشیده میشه. واقعا ایشون هم از لحاظ خودش حق داره، چون به خاطر قوه قضاییه مستقله و خب اون وضعیتی که داره پیش میاره شاید از دید از دست ایشون خارجه. به نظر من از دستشون خارج بشه، یعنی مطمئنن همه در تلاش تهبود روابط و روابط سیاسی اقتصادی کشورها رو طلب میکنه، همونجوری که ایشون هم فرموده. علاوه من صحبتشون خیلی مثبت بودش.
شما الان شرایطی طوری میبینی که بشه آزادانه ایرانی ها برن و ایران برگردن، ایرانی که در آمریکا هستن؟
حقیقتش من با دوستای من، خودم نیویورک زندگی میکنم و با دوستایی که هستن، افرادی هستن که تقریبا 20-30 سال هست که به ایران نرفتن و تازگی دارن میرن، برای کسی مشکل به وجود نیامده، راحت میرن میان. و اتفاقا تو بخش سرمایه گذاری من خیلی ها رو میدونم که دارن شروع کردن، یعنی این اعتماد جلب شده که شروع کنن به سرمایه گذاری و اونجا هم به عنوان سرزمین مادریشون بتونن سرمایه گذاری کنن، اونجا مخصوصا با شرایطی که دولت برشون به وجود آورده.
والا دقیقا من فکر میکنم بالاخره یه سری مسائلی هست که در داخل، خب به خاطر اون مسئله تفکیک قوایی که وجود داره، خب خود دولت هم الان به مشکل مواجه است. به خاطر همین اگر که پارسال این حرف رو زدن یا امسال، اگر شاید مشکلاتی که تو این یک سال به وجود اومده براشون، در واقع شاید نخواستن تاکید کنن رو اون موضوع. ولی کلن من شخصا به عنوان یک ایرانی خیلی امیدوارم که اوضاع بهتر بشه.
شما به ایران میرم یه مرتب؟
والا بله، بس سفر میکنم به ایران. بله.
چجوری دعوت کردن برای امشب از شما؟
از طریق دوستان در واقع گفتن که برنامه است و کارت دعوت فرستادن و ما هم این افتخار داشتیم که شرکت کنیم.
به طور از شما دعوت کردن برای امشب؟
البته من دعوتم نکردم. اصلا من تازه شما یادتون باشه با هم اومدیم اینجا تو صف وایسادیم و ولی چون بچه نمایندی بعضی از دوستانم هستن، به هر حال آره کمک کردن که بیام تو و شاهد جشن امشب باشم.
من اومدم، خب دعوتنامه نداشتم، نتونستم داخل بشم. از یه لحاظ این درست، از یه لحاظم به نظر من درست نیست. شاید بگیم که درست بودن اینه که خب به هر حال باید قانونی باشه، هر کسی یه به هر حال دعوتنامه داشته و اینا، ولی خب از یه لحاظ دیگه من احساس میکنم که به عنوان یه دانشجو و به عنوان یک ایرانی، مثلا ورود من شاید باید مثلا اجازه میدادن اینا که اجازه رو ندادن. فکر میکنم که میشه که برای دانشجو یعنی یک جلسه‌ای باشه که حالا همه دانشجو، نه که حالا مثلا بگم مهندسی باشه اینا، بشینم با دانشجو صحبت کنم و بگن که مثلا مشکلات چیه، چطور میشه این مشکلات رو برطرف کرد و بررسی کرد و چطور در جهت حل این مشکلات میشه اقدام کرد. فکر میکنم این کار میشه انجام بشه و اقدام خوبی هم شاید در آینده انجام بشه، من نمیدونم، ولی احساس میکنم که این کار میتونه انجام بشه.
آقای مهدوی آزاد، وقت اندکی داریم، حدود 4 5 6 دقیقه بیشتر نمونده به پایان برنامه. میخوام خیلی سریع چند تا سوال هست که دیگران هم پاسخ بدن. این پروژه بازگشت ایرانیان به نظر شما گیر کرده، مشکل پیدا کرد، رفتن تو فاز اقتصادیش یا از اول اصلا دنبال بازگشت ایرانیان به مفهوم فعالین اجتماعی و سیاسی نبودن؟
چرا بودند؟ به گمان من هم آقای خاتمی دنبال این پروژه بود، هم آقای روحانی. حقیقتش موقعی که آقای روحانی این پروژه رو مطرح کرد من خیلی متحیر شدم و واسم خیلی عجیب بود، به این خاطر که تجربه آقای خاتمی نشون داد غیر ممکن هست در حوزه سیاسی. این شهروندی که میگفت من برخی از دوستانم بعد از 30 سال رفتن، درست میگه. البته خیلی هستن از نگرانی نمیرن، کسانی که 20 سال پیش فعالیت سیاسی میکردن الان مشکلی ندارن مگر اینکه چهره شاخصی باشن، و اما کسانی که الان فعالیت میکنن یا سالهای اخیر دچار مشکلات شدن، هرگز نمیتونن گردن. به هیچ عنوان هم در واقع ساختار موازی قدرت و ساختار اطلاعاتی امنیتی اجازه بازگشت نخواهد داد، هم به دلیل پتانسیلی که دارن برای در واقع حمایت از روند اصلاح طلبی، دموکراسی خواهی و غیره در ایران، و هم به دلیل ضریب نفوذی که حرفا و موازیشون میتونه داشته باشه.
آقای معماریان، اگه مطلبی دارید در مورد این بازگشت ایران خیلی کوتاه و یه اشاره هم بکنید این بحثی که آیا فقط در مورد ایران گزارش حقوق بشری تهیه میشه.
موضوع شما در مورد امیدواری و ناامیدی گفتیم. ببینید به هر حال اگر یک سیاستمداری کار اشتباهی میکنه و افراد در موردش صحبت بکنه، بعد راحت درش در موردش حرف بزنن و اینجوری نباشه بگن که الان این کار اشتباهی کرد برای اینکه کار درست دیگه. صحبت ما هم از این جهت هستش که اگر یک حرف اشتباهی زده شده از این جهت میکنه درست بشه، یعنی که در صحبت بعدیشون اصلاح بکنن و منظورشون دقیقاً بگن. در مورد حقوق بشر استاندارد دوگانه این اینجوری نیستش، یعنی این تبلیغات کیهان هستش که حالا استاندارد دوگانه است به اون نحوی که گفته میشه. نه، ایران هم آمریکا هم گزارش دوره‌ای داره و در شورای حقوق بشر مطرح میکنه، همه کشورها دارن، ولی وقتی جلسه آمریکا هست آمریکایی‌ها نمیگن که شما گزارش این مواردی که پیشنهاد می‌کنید مال صهیونیست‌ها هست، شورای مال ایرانی‌ها هست، جای دیگه است. اونا میگن که باشه تشریف برید قوه قضاییه، برید اونجا صحبت بکنید، این موارد قبول می‌کنیم، این موارد قبول نمی‌کنیم، این موارد بعد به قوه قضاییه صحبت کنیم، این موارد بشینیم با ان جی او ها در موردش صحبت بکنیم. تنها ایران هستش که جزء ایران چند کشور دیگه هستن که اینا اصلا در چیزو هستن، در گفتگو رو هستن، برای همین مجبور میشن که گزارشگر بیجی درست کنن. این حرف آقای جوادی حسرم کاملا نادرست هستش در مورد گزارش آقای شهید، این که مثلا مال مجاهدین هست، این واقعا ناراحت کننده است که آدم بدون تحقیق این حرف رو بزنه. یک موردش ایران تونسته تالا ثابت بکنه که مال مجاهدین هست یا هر جای دیگه هستش که درست نیست. چرا اساسا وارد بحث محتوای آقای شهید نمیشن؟ اینا به شما بگم که از چند ماه پیش
اتفاقا بحثش هم مربوط به فعالین مال مجاهدین باشه، اونم فکر نمی‌کنم که ایران
اونم خیلی مواردی داره، اونم مطرح قطعا کرده و میکنن هر گروهی که حضورش نقش داره. اینا به شما بگم که از زمانی که روحانی اومدن اینجوری نیستش که مثل زمان آقای احمدی نژاد باشه. من تو خود ژنو شاهد بودم که آقای شهید و نمایندگان ایرانی در سالن نشسته بودن، با هم صحبت می‌کردن، گفتگو می‌کردن، می‌خندیدن، یعنی در مورد کارشون احتمالاً. مشاور ارشد آقای لاری صادق لاریجانی در ژنو بود چند ماه پیش، همین سفری که من با شما دارم صحبت می‌کنم در همین سفرش بخشی از مذاکرات هیئت ایرانی در خصوص حقوق بشر بود. حالا اینکه محتواش چی بود بحث دیگه است، ولی اینکه ایران توی چند ماه گذشته به خاطر فشار سیاسی که داره، به خاطر این عدم همکاری که بوده و براشون بار داره، به هر حال اینها نشستن با سازمان ملل گفتگو می‌کنن.
30 ثانیه اگه میشه پاسخ کوتاه در مورد آقای روحانی مطلب عنوان کرد که ایرانی‌هایی هم هستن که آمریکایی‌ها اینها رو گرفتن به ضرب و زور و این حرفا. واقعا افراد ایرانی هایی که گرفتن
چرا که... مثل دولت آمریکا که اعلام میکنه آقا جیسن رضاییان این خانم این آقا اون آقا رو به ما بدین، یعنی که بگین مشکلشون چیه، اصلا نکه ما بدین مشکلشون چیه، چرا دادگاهشون نمیکنه اینها، چرا دولت ایران، چرا آقای روحانی که این حرفو زد چرا نگفت آقای حسن، آقای حسین، آقای ایکس و ایگرگ، چرا اسم نمیارن، چرا پرونده‌هاشون رو پیگیری نمیکنن، چرا وزارت خارجه شکایت علنی نمیفرسته به یو ان، چرا کسی اینجا پیگیری نمیکنه، چرا فقط در حد شعار هست و کلیگویی. سوالم این هست، اگه هست خب شما برید بگین دولت آمریکا خیلی شفاف و واضح در مورد افراد صحبت میکنه، شما این کارو بکنید.
البته حسن افرادی که به دلیل زیر پا گذاشتن موارد تحریم ها اینها خوب بازداشت شدن، خواستن کالاهای قاچاق رو از آمریکا یا به کشور دیگه به داخل ایران
پیگیری کنم. اونم
وقتمون خیلی کوتاه است، 2 دقیقه وقت داریم. وضع زنان بهبود پیدا کرده در یک سال گذشته؟ آقای لاریجانی صحبت از این کرد که ما قاضی زن داریم الان.
ما از سال 1374 زنان در پایه قضایی میتونن وارد نظام قوه قضاییه بشن، ولی به صورت به سمت دادیار اینا استخدام میشن. دادیار یعنی که اولا توی دادسراست، یعنی توی محکمه نیست که قضاوت کنه، فقط تحقیق میکنه و عموما هم کارش صحبت کردن رسیدگی به شکایات ایناست. بنابراین ما در واقع مثل میمونه که با مدرک معلمی یکی رو استخدام کنه نظام آموزش پرورش، ولی بذارتش سرایدار. این کارو داره با زنان میکنه در واقع توی قوه قضاییه.
آقای جوادی حصار 1 دقیقه فرصت داریم، کلام آخر از شما بشنویم در مورد این بازگشت، پروژه بازگشت ایران، اگه مطلبی دارید. یا من یه پرسش دیگه هم دارم، خیلی وقتمون کوتاه است، در مورد اعدام این آقای امیر اصلانی که انجام شد در همین روزهایی که آقای روحانی اینجا بود این اعدام رخ داد و بعد هم ابتدا گفتن که مسئله توی مرحله رسیدگی مسئله دینی بوده، ارتداد و اینها مطرح بوده و بعد گفتن نه تجاوز به عنف. چرا به نظر شما پرونده رو به این شکل سعی میکنن موضوعش رو عوض بکنن؟
همون فشارهای سیاسی که من خدمت شما عرض کردم به دولت از داخل میان همین هاست. یعنی این که آقای روحانی، شما فکر نکنید که در اون کشور تحت فشار است، اتفاقا اونا هم میفهمن الان که آقای روحانی تو سازمان ملله این کار انجام میده، حالا ممکنه یه هفته قبلش باشه، بعد هفته بعد قبلترش باید انجام میشده یا یه هفته بعدترش، میگن بذاریم همین انجام بدیم که ما به اینا بگیم که آقا برای ما خیلی اهمیت نداره قضاوت شما. ببینید یه عده آدمایی هستن روی کردشون اینه که میگن ما اصلا چه کار داریم به قضاوت دنیا در مورد احکام اسلامی، ما اصلا کاری نداریم، ما بر اساس احکام اسلامی کارمون رو داریم انجام میدیم، اونا هم بر اساس احکام خودشون. بنابراین وقتی با دو تا قانون دارن بحث میکنن، این رو این دولت باید بیاد جمع بین ازداد بکنه، یعنی هم نگاه اون طرف رو جلب کنه هم نگاه این طرف رو جلب کنه. و به نظر من کار آقای روحانی و کار آقای خاتمی سخته، از این جهت که اینا میخوان با دنیا به صورت گفتمانی بحث کنن و نمیخوان بی اعتنا به اون مسائل برخورد کنن، میخوان اونا رو هم قانع کنن. این طرف هم باید قانع بشن در مورد
باید عوض میخوام. وقتمون به پایان رسید، متاسفانه فرصت نشد. امیدوارم تو برنامه‌های بعد بتونیم بیشتر از حضور شما استفاده بکنیم. آقای محمد صادق جوادی حصار بودن از ایران، آقای مهدی مهدوی آزاد از شما تشکر میکنم، آقای معماریان، خانم عباس خلیزاده سپاسگزار از حضورتون. برنامه تا افق سه شنبه با ما باشید. بحث رو از نیویورک تا آستاراخان دنبال میکنم.